أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در باب اطعمه و اشربه ما 14 چیزی که امام قدس سره در تحریر فرموده بودن مستند فتوای ایشون رو مطرح کردیم، اما یک سری مباحث حاشیه‌ای این مباحث دارد که بالاخره خود امام هم در تحریر آوردن. حالا این متن تحریر رو میخونم و اون این که غیر این 14 تا در چه وضعیتی است. این 14 تا شما مسجل کردید، اخبارم اگر تواترش رو نپذیرفتید که بود دیگه، در بعضی از عناصر 14 تا یکی دوتا روایت بیشتر نبود، تواتر نبود. گفتیم شهرت فتوایی و عملی فقها منجبر ضعف شهرت متیقنه رو هم دیدید. صاحب جواهر تصریح گفت اجماع ممکنه زیر بار نرید، عدم الخلاف ممکنه زیر بار نرید، چون عدم الخلاف در 14 تا نداریم ما. دیدید صاحب شرایط 5 تا رو گفت. و با توجه به اینکه اجماع نداریم، اما شهره متیقنه رو مرحوم صاحب جواهر اثبات کرد و یکی یکی فقها هم نظراتشون رو گفت. بنابراین تو اون 14 تا بله، اما آیا بقیهش چی؟ نظر امام رو در تحریر ببینید. یک، مسئله 30. مسئله 29 یه مطلبی است که اجازه بدید بعد از مسئله 30 بگیم. در مسئله 29 این مسئله رو امام فرموده که لا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن کل ما وجد من المذکورات فی الطیور. آخه اونا تو حیوانات بود، تو ذبیحه محلله بود، یعنی اصلا بعضی روایات داشت فی شاتن فی ابلن اینجور بود. حالا آیا در طیور هم میتونیم القای خصوصیت شاتیت و ابلیت و اینا بکنیم و غنمیت بگیم در همه حیوانات؟ امام میفرماد این القای خصوصیت به این راحتی نیست که من صریح بگم که این اون 14 تا در طیور هم همینطور، اینطور نیست. احتیاط میکنه امام، میفرماد لا یترک الاحتیاط بل اجتناب. این احتیاط واجبه ها، چون مسبوق به فتوا نیست. لا یترک الاحتیاط بل اجتناب عن کل ما وجد من المذکورات فی الطیور کما لا اشکال فی حرمت رجیع و دم منها. در رجیع که همون فرس و فضولاته و در دم، خب این معلومه اینا من الاستخباساته، این دلیل داره. یعنی شما اون روایات که راجع به ابل و شات و غنم و اینها بود میذاری کنار، راجع به طیور میگوی دم و فرس اینها از استخباساته و خبیثه. اینها طبع انسان منزجره از این که اینا رو بخوره، مثل کرم میمونه، مثل سوسک میمونه. اما غیر فرس و رجیع و دم در این طیور، غیر اون رو چطور با ادله‌ای که راجع به ابل و غنم و این هاست من اثبات کنم؟ تعبد در محدوده خودشه. لذا امام احتیاط واجب میکنه. حالا این مسئله رو ما دیر نمیشه، اجازه بدید بعد از مسئله 30 این رو بیایم ادله امام رو بررسی کنیم. در مسئله 30 امام این بیانشونه یوکلو من از ذبیح، یعنی غیر 14 تا وزش چی میشه؟ 14 تا رو گفتی، غیر 14 تا چی؟ یو کلو من از ذبیحت غیر ما مره، یعنی غیر 14 تا همش خورده میشه، مشکل نداره. فیو کلو القلب والکبد والکرش یا کرش والامعا والقضروف والعضلات و غیرها. نعم یکره الکلیتان، بله نعم یکره الکلیتان و اذنا القلب والعروق خصوص الاوداج، یعنی از عروق مویرگ ها نه، اون اوداج اربعه که در گردن خیلی روشن و مشخص و درشت و پیداست. خب غیر 14 تا این چند تا رو امام میگه خورده میشه ولو بعضیش مکروهه، یعنی ولو کلیه خوردنش مکروهه چون امام فرمود مجاوره با بوله. اذنا القلب همینطور، عروق همینطور. اما حالا یه سری چیزایی هست غیر اون 14 تا و غیر این امعا یعنی سیرابی گوسفند، قضروف ها، عضلات، غیر اینا را چی کار کنه؟ مثل استخوان ها، بله مغز، مغز استخوان، بله نه خود استخوان، مغزش که نه. ببینیم حالا چه اتفاق، آیا استخوان که میگن یعنی استخوان دیگه، آیا اینا چه اتفاقی، اینا ما چه نظری بدیم؟ امام میفرماد که و هل یؤکل منها الجلد، پوستشا همین پوست. حالا دباغی نشده رو که نمیشه خورد، یعنی این موها رو بتراشن ازش، با این پوسته رو، پوست رو گوسفند رو بپزن بخورن، آیا میشه یا نمیشه؟ هل یؤکل منها الجلد والعظم، استخون، خود استخون، خود استخون رو آسیاب کنن بخورن، میشه این کار کرد یا نمیشه؟ حالا مغزش حکمش جداست، مغزش رو بهش نمیگن استخون. شما مغز قلم رو وقتی میتکونی میگه این استخون، این مغز استخون، اطلاق استخونه. ببینین دلیل امام بر این که استخون رو نه چیه؟ دلیل اگر یک دلیلی که تصریح بر عزم دارد شامل مغز استخوان نمیشه، شامل قضروف هم نمیشه، قضروف ها که دور این قسمت های خاصی از استخوان، شامل اونا نمیشه. مع عدم ضرر املا، با ضرر که حدیث رب بر میداره مشکل رو، بحث در صورتی که ضرر نداشته باشه، ببخشید در صورت ضرر که حدیث حرمت اونچه که مضره شاملش میشه، اگر ثابت شد استخوان نفسش ضرر داره، اونو که با اون ادله حرمت ما ضررتم انفسکم با اون بر میداریم. اما اگه ضرر نداشت استخوان، ببینیم این استخوان حرام خوردنش یا نه. هل یوکل منها الجلد والعز مع عدم ضرر، با ضرر که دیگه شک نمی کنیم که با ضرر نباید. از هر و هما الاول، در جلد یعنی پوست گوسفند و استخوان، گوسفند من سبق لسانه ها، ذبیحه محلل، یعنی بعد کسی نگه فقط غنم رو ایشون گفت، نه ذبیحه محلل، جلدش یعنی پوست رو بدنش، و استخوانش در این که خورده شود یا نه، امام میگه از هر هما الاول، یعنی یؤکل، یعنی لا اشکال فی اکلهی. خب دیگه مغزش به طریق اولا دیگه، وقتی استخوانش رو گفتن میتونی بخوری، مغزش هم به طریق اولا میشه خورد دیگه. و احوتهما از ثانی، احوتهما احتیاط مستحبه اینجا. چرا؟ چون مسبوق به فتواست، یعنی اول امام فتوا میدید که از هر هما الاول یعنی یوکل، بعد میگه احتیاط مستحب اینه که نخوری، نه پوست رو بخوری نه استخوان رو بخوری. نه، لا اشکال فی جلد رأس و جلد دجاج و غیرهی من الطیور. بله، این احتیاط مستحبی که من کردم در پوست کله گوسفند و پوست مرغ، پوستی که رون و بدنش میپزن، و غیر مرغ، طیور، مطلق طیور، اینا دیگه احتیاط مستحبم در عدم اکلش من ندارم. خب اینا خیلی فتوا شد، اینا مستندش رو باید ببینیم چیه، روایات داره غیر روایات داره. بله روایات داره، بله فتوا میده دیگه، بله فتواست، فتواست، بله میگه من نظر از هر بر این دارم که یوک فتوا میده، یوک باشه فتوا میده دیگه، یعنی بخور طور نیست اصلا، یعنی یوکل، یوکل یعنی غیر از هرش اینه که خب حالا نخور، از هر بخور یعنی فتوا میده به یوکل، یعنی یجوز ان یوکل، از هرها الاول یعنی یجوز ان یوکل. بعد احتیاط مستحب میکنه امام بر اینکه حالا شما اگر اینو اینجور معنا نکنی، اون وقت بعد احوتهما از ثانی احتیاط واجب بکنی، این وقت این خیلی بد میشه، چون امام اول میگه طور نی، یعنی اگر یه نظر ظاهری از حد داریم طبق از هرش اشکال نداره، وقت بعد باید احتیاط واجب نه که نخور حرامه، این خیلی کوسه و ریش فهم میشه. بنابر این از هر هما الاول یعنی فتوای به جواز اکل، و بعد احوت هما از ثانی یعنی احتیاط مستحب. خب و کذا فی ادم سقار طیور کل اسفور، میگه چطور ما این پوست سر گوسفند و ذبیح و پوست طیور رو گفتیم احتیاط مستحب در ترک اکلش نیست، در استخوان هم که احتیاط مستحب کردیم که نخور، گفتیم استخوان ذبیح رو نخور، این احتیاط مستحب را در طیور کوچک مثل عصفور برداشتیم، یعنی در عصفور استخوان، لذا عصفور گنجشک رو دیدید که اصلا شکمش رو باز میکنن، اون فرس و اون فضولات رو بیرون میکنن، کل این گنجشک رو میندازه بدون سرش، میندازه تو چرخ، چرخ میکنه و گوشت آبگوش میپزه باش یا کبابش میکنه. امام میگه که در طیور کوچک دیگه عزمش مشکلی نداره، و نگران نباشید احتیاط مستحب در ترک اکلش هم نیست. حالا دیگه وقتی میگه که حیوانات کوچک، یعنی بلدرچین هم همینطور. بله؟ حالا ادله رو چرا؟ ادله رو میایم بررسی میکنیم. من میخواستم چون متن بحث ما در اطعمه و اشربه بر اساس ترتیب نظرات امام در تحریره، نه بر اساس نظرات صاحب شرایع و جواهر. خب این اون وقت ما این قسمت رو، یعنی این مسئله سی رو که گفتیم، بعد بیان بگیم که حالا این احکامی که برای ذبیحه محلل مثل ابل و غنم و چارپایان و اینا گفتیم، آیا برای طیور هم جریان داره یا نداره؟ اون رو هم ادلش رو، فقط ترتیب اینجای تحریر رو ما رعایت نکردیم، علت هم داره چون ما در اجزاء ذبیحه داریم بحث میکنیم. بگذارید اجزاء ذبیحه تمام شه، بعد از اجزاء ذبیحه محلل ابل و غنم و اینا ببینیم شامل طیور هم میشه یا نمیشه. این ترتیب منطقیش شاید این اولا باشه. اما ادله رو ببینیم، مثل قبل، مثل مسئله قبل، که ببینیم روایات چی میگه. اون وقت بعدن اقوال و نظرات رو هم ببینیم، ببینیم با توجه به این اقوال و نظرات آیا میتونیم اون نظراتی که امام در مسئله سی دادن کاملا معتقد بهش بشیم یا نه. وسائل الشیعه جلد 16 صفحه 364 باب 33 مالا یحرم الانتفاع بهی من المیته و مالیس به نجس منها. عنوان بحث اینه، اما تمام این مباحث مثل جلد و عزم و به حضورتون عارضم، این چیزها تو همین باب اومده. عنوان باب مالا یحرم الانتفاع بهی من المیت و مالا حساب نجسنه، اما راجع به عزم و جلد و اینها هم اینجا بحث زیاد شد. خب روایت اول به نظرم میرسه که یکی دوتا روایت رو میتونیم بخونیم. روایت اول محمد ابن یعقوب، عدد روایت از نظر نرم افزاری 3286 باب 33 از اطعمه و اشربه. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد. تا اینجا هیچ مشکلی نیست سلسله سند، چون مرحوم کلینی وقتی میگه ان عدت من اصحابنا فرق میکنه تا بگید ان بعض اصحابنا. عدت من اصحابنا یعنی اکثر اساتید برجسته من اینا اومدن این رو تأیید کردن، پس تا اینجا مشکل نداره. ان احمد ابن محمد ابن خالد، اینم توصیق دارن. اما ان محمد ابن علی، این محمد ابن علی گفتن در کتب رجال که کوفیون سیرفیون اما ضعیفون، یعنی علاوه بر این که توصیق نکردن جرحشم کردن. پس این روایت از نظر سند مشکل داره. خب دیگه بقیه راویاش دیگه لازم نیست بررسی کنیم. یکی از راویا ضعیف بود، دیگه موتور این روایت میخوابونه رو زمین، مگر اینکه تواتر ثابت بشه یا منجبر ضعف سند پیدا بکنیم. ان محمد ابن الفضیل ان ابی حمزت سمالی ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث ان قتاده قال له اخبرنی ان الجبن فقال لا بأس به فقال انهو ربما جعلت فیه انفحت المیت فقال لیس بهی بأسون ان الانفحت لیس لها عروق ولا فیها دم ولا لها عظم. ببینید این چه میگن این روایت رو باید خون، برای این چه به مفهوم این روایت معلوم میشه که پس اونی که دم درش هست به خاطر دم حرامه، عزم حرامه، ولی خب روایت ضعیفه ها. حالا فعلا ما فقط روایت میکنیم، جمع نمیکنیم مطالب. حضرت فرمودن لا بسبه، راوی میگه گفتم که انهو ربما جعلت فیه انفحت المیت، یعنی اون انفحهی که حتی تو بچه مرده تو شکم مادره، اون انفحه، اونا چی میگید شما؟ انفحه توشه، یعنی این پنیری که درست کرده این میزبان شما مایش انفحهی است که انفحه را از تو شکم بچه مرده تو شکم گوسفند در آوردن. این بازم حلاله؟ حضرت میفرمان که لیس بهی بأسون، این انفحهی که از تو شکم میت یعنی بچه مرده گوسفند در آوردن، این انفحه اشکالی نداره. خب مثل ناخون مثلا، ناخون که روح درش نیست که، سم، شاخ، اینا که روح درش نیست که، میت و غیر میت نداره که. حالا این مطلب رو داشته باشید تا بعد در جمع بین روایات عزم. حضرت فرمودن این انفحهی که از تو شکم بچه گوسفند مرده تو شکم گوسفند، گوسفند رو زد ماشین بهش مرد، اینم آبستن بود، در شکم گوسفند رو باز کردن دیدن آخ بچهش هم مرده. اگه بچهش نمرده بود مشکلی نداشت که، بچهش هم مرده. گفتن آخ حالا این گوسفند مرده یه رو پشماش هم میتونیم استفاده کنیم، شاخش هم میتونیم استفاده کنیم، این بچه گوسفند مرده یه رو چیکار کنیم؟ یکی گفت انفحش ها بردارید به عنوان مایه پنیر استفاده کنید. حالا میگه بابا مایه پنیر درست کردن، مایه پنیر شده این، من چطور این پنیر رو بخورم؟ حضرت فرمودن که لا بسبه لیسبه هی بسو. بعد حضرت دلیلش رو گفتن، گفتن ان الانفح لیس لها عروق ولا فیها دم ولا لها عظم، اون چیزی که میتش حرامه اونه که توش خون جریان پیدا میکنه، حیات هست، این انفعه که توش حیات نیست، این مثل ناخونه، استخوانم درش حیاته، اما سم گوسفند توش حیات نیست. حالا البته یه مبحثی رو امروزی ها دارن میکنن، میگن همه اینا توش حیات هست، ولی خودشون هم پاسخ دادن، مثلا دندان رو میگن حیات توش هست تا وقتی که عصبه توش هست، اما عصب کشی که کردی دیگه حیات توش، ولذا شما دندانی که عصب کشی نکردی مرتب ارتزاق میشه از خون، یه اثر باریک وسط دندان وصل به عروق، از مویرگ ها مرتب این دندان، ولذا این دندون مشکل به این مفتیا پیدا نمی کنه تا اثر هست، اما از روزی که رفتی عصب کشی کردی دیگه این دندون رو مرده حساب کن، یعنی دیگه ارتزاق از بدن تو و از غذاها ارتزاق پیدا نمی کنه. بله این رو امروزی ها این مباحث رو هم میگن. خب حضرت فرمودن که لیس بهی بحثون ان الانفحت لیس لها عروق ولا فیها دم ولا لها عظمون انما تخرج من بین فرس و دم. از بین فرس و دم این انفح روش میکنه و انما الانفح به منزلت دجاجت میتت اخرجت منها بیزتون. میگه شما چطور اگر یه مرغی رو تو خونه داشت را میرفتا گربه بدجنس اومد کلش کرد تو دهنش خفه کرد، گذاشتی دنبال گربه ولش کرد مرغه را، مرغه را نگاه کردی دید مرد، مرده، فوری در شکمش را باز کردی دید بعد دوتا تخم مرغ تو شکمشه، تخما اشکال نداره خوردنش. امام میفرماد چطور این تخم مرغ تو بدن مرغی که مرد اشکال نداره، این انفهم که مایه پنیر میشه ولو از تو شکم بچه گوسفند مرده در آوردی، این انفهم هیچ اشکالی نداره. یعنی مثال درستی امام براش این هضم کرد. فرمودن به منزلت دجاجتن یا دجاجتن میتتن اخرجت منها بیزه، این مرغز اون بسه داشت دون میخورد، این بدجنس گربه اومد خفش کرد، تو هم پریدی بابا این روزی دوتا تخم برام هم میکرد، شکمش پاره کردی تخمه رو در آوردی، تخمه اشکالی نداره. فوقش ظاهرش آب میکشی دیگه، چون مرغ مرده نجسه دیگه، درسته؟ مرغ مرده نجسه، فقط این تخمه را میگه زیری آب. نه نه، چیز سفتیه مثل ها؟ نه سفتر از اونه، یه چیز سفتریه که حالا اونا که استفاده کردن و از شیر پنیر درست کردن یا ماست درست کردن این رو باش حشر و نشر دارن، ما که ندید. من که ندیدم، من نتونستم. ظاهرن فقط هم تو دل بچه گوسفند هاست، یعنی گوسفند های بزرگ هم نداره، چون گوسفند های بزرگ رو من رفتم اتفاقا برای شناسایی اجزا خوب بررسی کردم، به چیزی به نام انفحر برخورد نکردم. این ظاهرن فقط تو بچه گوسفند ها، بچه های گوسفندی که تو شکمن و متولد میشن یا مرده متولد میشن یا تو شکم مردن، تنها جایی که به درد میخوره همون انفحش. فهل تأکل تلک البیزه؟ قال قتاده لا ولا آمرو به اکلا. قال ابو جعفر علیه السلام ولمه، چطور دجاجه ای که مرده تخم داخل شکمش رو تو اجازه نمیدی مردم بخورن؟ بذار بخورن، انفهم مثل همون تخم مرده. راوی میگه گفتم نه آقا یبن رسول الله، لا این دور نمیخوریم ولا آمرو به اقلها، تخم مرغ از تو شکم مرغ مرده در آوردیم، نه ما نمیگویم کسی بخوره. قال حضرت که ولی من برای چی نمیگوی بخورم؟ خب بذار بخورم. قال لأنها من المیته، راوی میگه به امام گفتم یبن رسول الله آخه این مرغ مرده. حضرت گفتن که خب مرغ مرده، تخم مرغ که نمرده، تخم مرغ که حیات توش نبود که بگوی مرده، اونی که حیات بود خفه شد حرام میشه، اون که حیات توش نبود که حیات از توش نرفت که بگوی مرده. قال حضرت فإن هذنت تلک البیزه فخرجت منها دجاجتن اتأکلها، اگر این تخمی که تو شکم این مرغ مرده بود آوردی بیرون و بعد گذاشتی، چون به محض که میاد بیرون پوستش سفت میشه، گذاشتی زیر پای مرغ آج جوجه شد، جوجه رو میخوری یا نه؟ گفت بله یبنه رسول الله میخورم جوجه رو. گفتن عجب، این تخمه جوجه میشه میخوری اما خود تخمه نمیخوری؟ یعنی میخواستن بهش بگن تو دوچار تناقض شدی اینجا. نخه، این تخم هیچ مشکلی نداره. قال نعم، بله من جوجه بشه میخورم. حضرت گفتم که فما حرم علیک البیزه، کی به تو بیزه و تخمی که تو شکم مرغ مرده بود رو به تو حرام کرده؟ و احل لکت دجاجه، دجاجه رو حلال کرده، اما یعنی دجاجه ای که از این تخم به وجود میاد، یعنی جوجه ای که از این تخم به وجود میاد، اینا کی برای تو حلال کرده اما خود تخمش حلال نکرده؟ ثم مقال فکذال کل انفخه، بعد حضرت فرمودن انفخه هم همینطوره، مثل بیزه، فشتر الجبن من اسواق المسلمین، برو پنیر بخر من عید المسلین، اما از یهودی ها نخر، از مسلمان ها که نماز بخونن از اونا بخر. ولا تسأل عن، دیگه هم سوال از اینا اون نکن، از منم دیگه سوال نکن، این جبن اشکال نداره. الا ان یعتیک من یخبرک عن، مگر اینکه خودش یکی بیاد بگه که من این پنیر رو از یه جبنی درست کردم، این جبن رو از یه طریقی درست کردم که نجس بود، مگر اینکه یخبرو که به خلاف این، اگر تو بودی و این بازار و این جبن و پنیر بگیر بخور، هیچ اشکالی هم نداره. خب این یه روایت بود، خیلی این روایت مطلب داشت، ما مطالبش رو در جنبندی انشالله عرض میکنیم، یکی دو روز این روایات رو بررسی کنیم، بعد خدمت شما جنبندی رو عرض میکنیم. و صلی الله علیه محمد و آله طاهر.